بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در باب اینکه آیا میتوان به عام تمسک کرد قبل از فحص، به این نتیجه منتهی شد که اگر ما به عقلا بگیم که این فضای سخن، این گوینده بنایش بر مخصصات منفصله و مطلب خودش رو، مراد خودش رو در یک جمله، در یک مجلس بیان نمی کنه، اینجا عقلا دیگه همین که یه مطلبی از او شنیدند اخذ به ظاهر اون نمی کنند، یا عمومی شنیدن، یک اطلاقی شنیدن، اینا اخذ به ظاهرش نمی کنند. میگن بریم ببینیم تو کلمات او آیا قرینه‌ای بر تخصیص یا تقیید وجود داره یا نه. امام فرمودن این در بین عقلا هم وجود داره، برخلاف اونی که آیه سعد فرمود که این خلاف اصله، درست عقلاییه. یعنی الان اگر به عقلا بگن آقا این نویسنده عادتشه که مطلب رو یک جا بیان نمی کنه، میگن خب نداره، اینم یه جور حرف زدنه. ما اینجوری حرف نمی زنیم. آقای صد میگه، میگن ما اینجوری عادتا حرف نمی زنیم، ولی خب اب نداره، اینم عقلاییه. یعنی عقلا اینو تقبیح نمی کنن، نمیگن این چه، این دیگه چه کاریه، اینو نمیگن. امام رضوان الله علیه فرمودن نه، یه چیزی بالاتر از این. اصلا خود عقلا بعضی جاها همین روش رو انتخاب کردن، نه اینکه این عقلا بگن بله عقلاییه، ولی خب ما که اصلا اهل این حرفا نیستیم. نه، امام میگه چرا، عقلا هم اهل مخصصات منفصلن. بله، در گفتگوهای متعارف اینطوری نیستن، معمولا همه غرضشون رو تو یه دونه عبارت در یه جا میگن، به خصوص ماها که اهل عجله ایم و العجلتو من الشیطان، و به همین دلیل میخوام زود همه چیزمون رو بگیم، زود همه چیز رو بدونیم، زود همه کار رو انجام بدیم. ما همش دنبال زود هستیم دیگه، و دنیای مدرن هم یکی از ویژگیاش همینه دیگه. دائم چی میگن؟ میگن دنیای مدرن سرعت زندگی بالا رفته. این یعنی چی؟ یعنی حضور شیطان بیشتر شده، عجله بیشتره، همش مردم عجله دارن. هرچی به گذشته میری عجله کمتر بود، الان عجله بیشتره. هرچی هم عجله کنی دیرتر میرسی، هرچی عجله کنی دیرتر میرسی، بعضی وقتا که اصلا نمیرسی از بس عجله میکنی. همینایی که تو درس خوندن خیلی عجله میکنن، اکثرشون به هیچی نمیرسن. عجله، این که عوام میگن عجله کار شیطانه، بله این قرآنه، این روایته، بله. حالا ما چون عادتمون اینه دیگه، عقلا همین علقایی هستن که دور بر خودمونیم دیگه، ما عادتمونه که عجله میکنیم دیگه، چون عجله داریم همیشه میخوایم همه مطلبمون رو همونجا یه جا بگیم، یه جا بدونیم. اما همین عقلا هم یه جاهایی این کارو نمیکنن، یه جاهایی که یه کمی به عقلشون هست اون کارو نمیکنن، چون میدونن نمیشه بعضی وقتا این همه مطلب رو یه جا گفت. امام فرمودن یکی از اون جاها تقنینات عقلاییه. خب یه کتاب قانون همه اون مطالب مربوط به یه مطلب رو یه جا نمیاره توی اون یه دونه ماده بیان بکنه، اونو در طی مواد، در طی فصول، در بخش‌های مختلف بیان میکنه. بنابراین اولش میگه مثلا کلیات، یه سری قواعدی رو میگه، یه سری عمومات و اطلاقاتی رو میگه، بعد یک سری مخصصات، یه سری مقیدات، اونم به تدریج بیان میشه. بعد خب ایشون میگه، امام میفرماد بالاخره تشریع اسلامی هم یه نوع تشریعه، یه نوع قانونگذاریه. و همین دلیل میدونید در زبان عربی به حقوق که ما میگیم حقوق، یعنی مثلا این قوانینی که کشورهای غیر اسلامی قوانین بشری که دارن، اونا میگن فقه. همین فقهی که ما به کار میبریم همینو میگن، میگن فقه. فوقش به اون میگن الفقه الوضعی، اصطلاحاً به این فقه ما میگن الفقه الاسلامی، یعنی یه قید بهش میزنن. فقه یعنی قانون تشریع، حالا اون یه فقهیه که قراردادیه، وضعیه، قرارداد بشریه، این فقه اسلامیه. امام میفرماد در قانونگذاری شارع همون روش قانونگذاری عقلا رو در واقع ازش تبعیت کرده. اونا هم در قانونگذاری بر مخصصات منفصل تأکید میکنن، شارع هم همین کارو کرده. و عقلا وقتی میدونن که یک بستری جای مخصصات منفصله، اونجا اینجوری نیست که، درسته توی محاورات عادیشون کمتر این کارو میکنن، اما اینجوری نیست که حالا اونجا بیان تا یه عامی رو دیدن بلافاصله عقصه بهش کنن، تا یه مطلقی رو دیدن بلافاصله عقصه بهش. بنابراین بحث ارتباطی به مسئله علم اجمالی به اون صورت نداره. چه ما علم اجمالی داشته باشیم به وجود مخصصات، چه نداشته باشیم، معرضیت تخصیص کافیه برای این موضوع. مادامی که در معرض تخصیص عقلا عقص نمی کنن. ولو ما علم اجمالی هم نداریم، یعنی الان یقین نداریم که حتما یه مخصصی وجود داره، حداقل یه دونه دوتا فلان، نه یقین هیچی نداریم، نمیدونیم، مثلا شاید هیچ مخصصی نباشه، اما در معرض تخصیصه. بنابراین تا کجا باید فحص کنیم؟ تا اونجایی که در معرض تخصیصه. این خیلی نکته مهمیه ها، یعنی یه مجتهد الان میخواد به یک عامی تمسک بکنه، فتوا بده، یه مطلقی رو تمسک بکنه، فتوا بده، چقدر جستجو کنه؟ میگه منقدر جستجو کنه که دیگه احساس کنه دیگه اگر مخصصی بود قاعدتا من به دست می آوردم دیگه. این در معرض تخصیص، بله احتمالش میمونه ها، ولی دیگه احتمال کم میشه از اون حدی که عقلا بهش اعتنا میکنن، کمتر میشه دیگه. عقلا به این اعتنا، احتمال همیشه هست، این احتمالات که یعنی عقلی که نیست که بگیم دیگه حالا تخصیص محاله، دیگه بعد از این تخصیص محاله، نه، ولی عقلا دیگه به اون اعتنا نمیکنن، میگن دیگه اینقدر احتمال این اعتنا نمیشه، تا همونجا باید فحص کنه. برای همین حالا این نکته هم دقت کنید، ببین خب بالاخره ما الان چی جستجو میکنیم؟ ما کتاب و سنت. خب یکی از جایی که باز باید جستجو کنیم به عنوان یک مجتهد کلمات فقها هاست. چرا؟ مگه فقها یه دلیلی غیر کتاب و سنت دارن؟ ببینید ممکنه من یه روایتی رو مخصص یا مقید نبینم، ولی وقتی مراجعه میکنم به یک فقیهی میبینم مثلا شیخ انصاری این روایت رو به عنوان یه مخصصی، به عنوان یه مقیدی ذکر کرده و چه بسا درستم فهمیده، من متوجه نشدم. این نکته ایست، برای همین اشراف بر فقه خیلی مهمه. ببین مثلا شما شیخ انصاری رو که ما اینقدر چرا میگیم اینقدر شیخ اعظم، این شیخ چی داره که بقیه ندارن؟ مثلا شیخ مثلا اشتباه نکرده، مثلا بقیه اشتباه کردن، چرا شیخ هم اشتباه کرده؟ این معصوم بوده. یکی از ویژگی های مهم شیخ که شیخ رو خیلی منحصر به فرد میکنه رضوان الله تعالی علیه اینه، شما میبینید توی یه بابی داره بحث میکنه، شواهد میاره از ابواب مختلفی که اصلا به نظر نمیرسه ربطی به این مسئله داشته باشه، ولی وقتی اون شواهد رو ذکر میکنه شما میبینی نه، مثل این که داره در فهم نسبت به این مسئله تأثیر میگذاره. این که میگن پای درس شیخ مثلا این جمعیت مجتهد مینشسته، خب اونا مجتهد بودن، اما هیچ کدوم این اشرافی که شیخ داشت نداشتن. این یه چیز دیگه است. این بالاخره گفتش که مرحوم آخوند رضوان الله علیه، اون داستانو گفتم قبلا، با سید یزدی رضوان الله علیه بحث، خب اینا مخالف بودن سیاسی هم با هم، یکی طرفدار مشروطه بود، یکی مخالف مشروطه، با هم بحث میگن، بحث میکردند و سید هی از اون سو و این سوی فقه مثال می آورد. مرحوم آخوند رضوان الله علیه نمیتونست اونقدر مثال ذکر کنه و نمیتونست اینجوری بحث کنه، بحثاش بیشتر تحلیلی بود. خب سبک مرحوم آخوند تحلیلی. بعد آخوند دید کم آورده، گفت حافظم چیز خوبی ها، بالاخره شما حافظت خوبه، ما حافظمون به اون خوبی نیست، شما از این برمبر بر ما مثال میاری، ما نمیتونیم مثال بیاریم. مرحوم سید فرمود که نه آجون، این حالا اصطلاح معروف، فرمود لنگ انداختن میخواد. آخوند گفت لنگ انداختن دیگه چه قصه یه؟ سید گفت آقا جان ببین، ما که اینجوری مسلط شدیم تو فقه، اینجوری مسلط نشدیم که همینجوری شبا بخوابیم تا صبح، صبح استراحت کنیم تا غروب، صبح بگیم گرمه، شبا بگیم سرده، یا اشباح الرجال که نبودیم که علی ابن ابی طالب فرمود که شما تابستونا میگی گرمه، زمستونا میگی سرده. فرمود ما تو این گرما اون نجف بدون وسیله، فرمود ما تو تابستونا می نشستیم کار علمی می کردیم، بعد چون خیلی گرم بود دیگه اصلا نمیتونستیم تحمل کنیم، لباسا رو در می آوردیم، لنگ می بستیم، مثل تو حموم خیس می شدیم از عرق، می نشستیم. اینجوری کار کردیم. سید میگه ما اینجوری کار کردیم که حالا میتونیم مثلا با شما اینجوری بحث کنیم. فکر نکنم همینجوری استراحت کردیم بدون زحمت ما به اینجا رسیدیم. به هر تقدیر من این نکته میخوام عرض کنم که اگر امروز ما میخوایم اجتهاد کنیم، ما باید همین فحص انجام بدیم. البته امروز برای ما خیلی کار آسون شده، سید و امثال سید شیخ انصاری رضوان الله علیه، خود ما تا مثلا 40 سال قبل، 35 سال قبل، 30 سال حتی قبل خوابمون هم نمیدیدیم این امکانات که امروز در نرم افزارها هست. و حالا امکاناتی که ما هنوز متاسفانه ما یه طرحی داشتیم خیلی سال دنبالشیم، به دلیل مشکلات مالی نتونستیم این طرح رو اجرا کنیم، که اگه اون طرح اجرا بشه که اصلا این نرم افزارهایی که الان داریم که مقابلش مثلا اسباب بازی میمونه مقابل مثلا وسایل پیشرفته. چون یه فکر دیگری هست که متاسفانه این مؤسسات پرخرج کامپیوتری ما اصلا به ذهنشون هم نمیرسه، دنبال نمی کنن. ما که خیلی دنبالش کردیم، امکانات مالیش رو نداشتیم متاسفانه. به هر حال اگر اون ابزارها هم پیدا بشه، بالاخره این معنیش نیست که اجتهاد زحمتش از بین میره، بله شکلش عوض میشه، بالاخره ما امروز امکانات داریم. و یه نکته ای که باید بهش توجه کرد اینه، یعنی ما در جستجوهامون به کتاب سنت و کلمات فقها ها مراجعه میکنیم، عرض کردم. حالا این کلمات فقها ها چه فقهایی؟ حالا اگه در زمان من الان، معاصر من، هم مباحث من، حتی چه فرض کن الان هم مباحث های من توی نجف دارن درس خارج میگن، توی قم دارن درس خارج میگن، حتی شاگردای من توی همین مدرسه دارن درس خارج میگن، شاگردایی که تا چند سال پیش از این تو همین مدرسه شاگرد من بودن الان تو همین مدرسه دارن درس خارج میگن. حالا من اگر احتمال بدم که تو این بحث یکی از اونها یک قرینه‌ای پیدا کرده، یه نکته‌ای پیدا کرده که تأثیر میذاره در این عام، در این مطلق، من باز باید برم جستجو کنم. نمیتونم بگم آقا این دیگه مثلا حالا معاصر ماست، نمیدونم شاگرد من بوده، نمیدونم هم مباحث من بوده، این نه دیگه، بالاخره ممکنه اون یه چیزی فهمیده من توجه نکردم. اگر احتمال عقلاییش باشه ها، یعنی این دایره فحص محدود به خود آیات و روایات نیست، چون من ممکنه تسلطم بر روایات، بر آیات کمه، متوجه نمیشم این آیه داره این مطلب رو اینم میگه، یا این روایت داره این مطلب رو هم بیان میکنه، این نکته رو متوجه نمیشم، به همین دلیل اصلا فکر نمیکنم این مخصصه یا مقیده، بل بعد میبینم نه یه فقیهی، یه حالا ولو اون فقیه معاصر منه، ولو شاگرد منه، هم مباحث منه، اون یه چیزی فهمیده، من باید برم مراجعه کنم. بنابراین این داستان فحص که ما میگیم تا در معرضه، این معرضیت بر موارد مختلف بالاخره فرق. خب عرض کردم آقای صد یک چیزی رو انتهای این بحث مطرح کرده که در واقع نوعی شبهه است، اشکاله، که آقا این همه شما حالا گفتی که فحص لازمه، ما مراجعه میکنیم به سیره اصحاب ائمه علیهم السلام که بالاخره در زمان ائمه بودن، با مبانی ائمه بهتر از ما، بیشتر از ما آشنا بودن، ارتباط داشتن، اینا نمیبینیم در نسبت به هم عصرای خودشون فحص کنن. بله، یه راوی که مثلا در دوره امام مثلا هادی علیه السلام وقتی داره روایات دوره امام صادق علیه السلام رو بررسی میکنه، اون میره فحص میکنه، مالی یه دوره بعدیه. اما اینایی که در عرض هم هستن نمیبینیم که برن از این یکی از اون بپرسه ببینم تو رفتی پیش امام صادق، این مثلا عام و امام به من گفت، حالا به تو خاصی نگفته، فلانی به تو خاصی نگفته، از این و اون برن بپرسن، که اگه میپرسیدن بالاخره معلوم میشد، ما میدیدیم نشانه ای از اون رو در تاریخ، در آثار کتاب هاشون میدیدیم، که مثلا این که داره روایت نقل میکنه بگه آقا من این روایت رو از امام صادق شنیدم، اما محمد ابن مسلم، مثلا زراره بگه آقا من اینو شنیدم اما محمد ابن مسلم این مقید رو شنیده، این مخصص رو شنیده. ما همچی چیزی رو نمیبینیم که اینا اینجوری نقل کنن. پس خب معلوم نیست که فحص اینقدر که شما میگید مثلا به این آب و تابی که شما میگید لازم باشه، نه، لااقل نسبت به همدوره ها که لازم نبوده، اونا این کارو نمیکردن. که آی سعد در پاسخ به این سوال 4 وجه ذکر میکنه که البته یکی از این وجوه رو خودش رد میکنه، بقیه رو تقریبا میپذیره. وجه اولی که ذکر میکنه این است که شاید اینها اون مقدار که برای ما امروز معلومه که این عمومات در معرض تخصیصند، این مطلقات در معرض تقییدن، اینا براشون معلوم نبوده، شاید اینطوری بوده. چطور میشه اونا نمیدونستن عمومات تخصیص منفصل، مطلقات تقیید منفصل داره؟ ایشون 2 وجه براش ذکر میکنه. میگه شاید اینا یه تعدادی مخصص براشون معلوم بوده، یه تعدادی مقید براشون معلوم بوده، و چون این تعداد براشون معلوم بوده احتمال بیش از این نمیدادن، یعنی معرضیتی نداشته برای اونها، عمومات در معرض تخصیص نبوده، چون میگفتن این عام، این دوتا تخصیصی که من میدونم بیشتر نخورده، این مطلق، این سه تا قیدی که من میدونم بیشتر نخورده. اینا یه تعدادی از مخصصات و مقیدات براشون معلوم بوده و بیشتر از این رو هم احتمال نمیدادن، یعنی احتمالی که در موجب اون بحثایی که گفتیم بشه ها. ولی ما امروز خب این احتمال برامون پیدا شده، یه دلیلش هم اینه که روایات تقطیع شده، تکه تکه شده، گاهی همه مطلب برای ما یک جا نقل نشده، یه تکه از عبارت رو این نقل کرده، یه تکه رو اون نقل کرده. یک دلیل دیگه‌اش این که بخشی از ادله از بین رفته، بخشی از روایات به ما نرسیده، ما همه اون چرا که ائمه علیهم السلام بیان کردن که ثبت و ضبط نشده که، و اگر ثبت و ضبط شده که به ما نرسیده، که این بر اون بر افتاده، گاهی از بین رفته. بنابراین ما امروز در نوعی معرضیت، برای ما احتمالی معرضیتی هست که اونا این احتمال نمی دادن، برای همین اونا فحص نمی کرد. وچه دیگری که با ذیل همین موضوع بازشون میگه، میگه که شاید این مرتبه از کثرت مخصصات که ما امروز به اصطلاح باش مواجهیم، میبینیم خیلی تخصیص زیاده، طوری که گفتن ما من آم من الا وقت خص، اینقدر تخصیص زیاده که میگن آم غیر مخصص نداریم. خب این به خاطر اینه که این روایات یه دفعه جمع شده، ما مجموعه رو که نگاه میکنیم میبینیم آه چقدر تخصیص خورده. اما اونا یه همچین علم مجموعی نداشتن. که عرض کردم یه وقتی ببینید این کامپیوتر یک اثری که داره اینه، قدمای ما کمتر اینو میتونستن بفهمن. ما الان نگاه میکنیم میریم مثلا یه مطلب و یه فقیهی گفته، بعد اون جمله اینن مثلا 3 قرن 5 قرن 10 قرن همجوری تکرار داره میشه. معلومه اینا همه هی این از اون اون از اون اون از اون اون از اون گرفته تو کتاباشون. بعد خب اینا خیلی عادت نداشتن دائم بگن این مثلا این عبارت عین اون عبارت. بعضی جا اشاک اختلاف نظری داشتن میگفت مثلا شیخ اینجوری گفته من اینجوری میگم، اما اونجاشون که با هم موافق بوده خیلی دیگه تذکر نمیدادن. گفت دیگه اون آقا که رسالهشو چاپ کرده بود گفتن ای آقا تو که رسالت عین رساله استادته. گفت من چیکار کنم نظراتم با استادم یکیه، تقصیر من چیه؟ خب این عین اون بود همونا رو میگفت. اما الان من نگاه میکنم میبینم مثلا این جمله گفته شده تا اینجا اومده. بعد بعضی وقتا حالا یه نکته ای داره در بعضی مسائل، حالا این نکته رو توجه کنید، حساسیت فقها در میزان اجتهاد با هم فرق داشته. بعضی از فقها مثلا مقدس اردبیلی رضوان الله علیه که حالا بیشتر به مقدسیت معروفه، معلومه که آدمیه که به این راحتی یه چیزی رو قبول نمیکنه، هی در جستجوه که ببینه این دلیلش واقعا چیه. ولی بعضی از فقها رو میبینی نه، اینا مثلا میدیدن 2 نفر دیگه اینجوری میگن، اینا میگفتن همینه دیگه بابا، ولی اینا حتما دیدن دیگه. الان هم بعضی از معاصرین ما همینطورن، فتواشون اینجوریه، نگاه میکنه میبینه اکثریت چی میگن همونو میگن. این میگه خب دیگه حتما همینه دیگه، اینا که این همه دارن میگن اگه غیر از این بود که یه حرف دیگه میزدن. مثل اون بنده خدایی که گفتم یه وقتی یکی از آقایون میگفت که آقا این که شیخ میگه نظر شیخ نیست، نظری است که در زمان شیخ مشهور بوده، و نظری که در زمان شیخ مشهور بوده نظری بوده که نزدیک به زمان معصوم بوده، نظر معصوم بوده. خب اگه کسی از این استدلالا داشته باشه هرچی شیخ فتوا داده یه جوری میخواد قبول کنه دیگه. آره دیگه این بستگی داره. یعنی فقیه همه این آقایونی که مثلا تعداد کتابهای فقهی زیاده، ولی تو اینا تعداد کسانی که واقعا اهل اجتهاد بودند زیاد نیست اونقدر. و بعد اینام خودشون حساسیتشون در مسائل یکسان نبوده. مثلا در واجبات و محرمات خیلی بیشتر دقت میکردن، تو مستحبات و مکروهات که میرسیدن چون تسامح در ادله سنن اخبار منبلغ اینا بود، میگفتن حالا مستحب دیگه، به خیلی بهش به قول معروف گیر نمیدادن. برای همین بعضی از چیزایی که مثلا میبینین مستحبه، حالا دوستان احیانا تو این جلسات استفتا یا تو این بحثای استفتایی به ما این میگن آجا مثلا این کف که اینقدر میگن مستحبه و فلان مکروه، همچی دلیل درست حسابی هم نداره ها. بله بعضی از اینا دلیل درست حسابی هم نداره، البته بعضی هاش، حالا این معناش همه مستحبات و مکروهات نیستا، ولی بعضی هاش اینطوریه چون خیلی اینا اون وسواس رو به خرج نمیدادن. به هر حال شهید صدر میفرمان یکی از وجوه این که اینها فحص نمی کردن این بود که از نظر اینها اینقدر در معرض تخصیص نبود، خب در نتیجه اینا عکس می کردن به این عمومات. وجه دوم ایشون میگه شرایط فرق داشت. آقا شما الان با خیال راحت میشینی روایاتو فحص میکنی، کتاب نداری میری جستجو میکنی پیدا میکنی کتابشو، اینجا نداری میری کتابخونه آقا نجفی نسخه خطیشو پیدا میکنی، کسی بهت کاری نداره. اون زمان اینا بیچاره ها اگه میفهمیدن که اینا چی کار دارن میکنن میگرفتنشون، شکنجهشون میدادن، میکشتنشون. جرم بود اینا که اینجوری نبود که این روایات رو به خون دل اینا حفظ کردن، همچنین در فضای راحت و با تشویق و تکریم که اینا حفظ نکردن. خب اگه قرار بود مثلا یه روایت زراره میگرفت میگفت آقای محمد ابن مسلم تو تخصیص نداری، فلانی تو مخصص نداری، تو هی میرفت این و اون فراجعه میکرد، بعد این شبکه شناسایی میشد که بابا اینا همه اینا دارن یه کاری میکنن، داره امام صادق داره یه کاری میکنه، اینا دارن یه مطالبی رو منتقل میکنه. این در این شرایط سخت فشار اینا به همدیگه مراجعه میکنن، میگن حالا بالاخره همین عامو داریم، حالا یه چند تا مخصص دور بچ همینو بذار عمل کنیم فعلا، اگه الان من برم به محمد مسلم یا بود ما روایت داریم در مورد زراره. خب شما میدونید دیگه زرارة ابن عیان این شخصیت بزرگ تاریخ تشیع و واقعا یکی از شخصیت های منحصر به فرد تاریخ تشیع، ما روایات در قدحش داریم، در قدحش از ائمه روایت داریم. چرا امام صادق قدح کرده زراره؟ بعد داریم روایت که حضرت امام من برای حفظش قدحش کردم، بعد گفتم از زراره تا نگرش دارم، چون اگه اونا میفهمیدن که این زراره کیه چیه حسابشو میرسیدن. ما برای این که این بمونه، خب این شرایطی که ائمه علیهم السلام بهترین یاران خودشون رو قدحشون میکنن، بدگویی راجبش میکنن برای این که حفظش کنن، خب اینا نمیتونستن هی دائم دیگه به هم دیگه اسمس بزنن فلانی تخصیص داری نداری، مقید داری نداری، این نمیتونستن. آی صد میگه این فرق میکنه با شرایط ما، ما که این مشکلات نداریم. ها اون الله زیر لحاف دیگه تخصص شما. بله، دلیل دیگری که آقای سعد ذکر میکنن اینو قبلا خودشون هم فرمودن ولی اینجا بیفرمان این جوری که اونجا گفتیم این نبود، و اون اینه، میگن آقا به هر حال راوی وقتی عام بهش گفته میشد یعنی وظیفش همین عامه، اصلا وقتی امام صادق داره یه عامی به زراره میگه یعنی وظیفه زراره همین عامه، یا برای چی زراره بره اصلا فحص کنه؟ اگه وظیفه زراره غیر از این عام بود، تخصیصی داشت، باید حضرت بیان میکرد، چون تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، اینو انجام نمیده، حضرت حتما بیان میکنه. بس این وظیفه زراره همینه، حالا به هر دلیلی قبلا اشاره کردیم توی لابلای بحث، یا تقیه اختزا میکرده یا حکم ظاهری، به هر دلیلی الان وظیفش همین عامه، خب این فحص نمیخواد. آقای صد میگه خب بله اگه زراره فقط خودش میخواست عمل کنه فحش لازم نبود، اما زراره رو که اینجوری نبود که فقط خودش عمل کنه، اینو میره فتوا میداد برای مردم، برای مردم بیان میکرد، میگه آقا اینه حکم، خب اونجا باید میره فحش میکرد دیگه، حالا وظیفه او عام بوده دیگه، وظیفه مردم که عام نبوده. پس این دلیل دلیل خوبی نیست آقای صد میگه. آخرین دلیلی که ذکر میکنه تقریبا همینه با یک قیدی، و اون اینه، میگه آقا ببینید اینا اصلا وظیفه‌شون همین عمومات بوده بدون جستجوی از تخصیص. درسته حکم واقعی نبوده ها، حکم واقعی مخصص بوده، ولی حکم ظاهری اینا اصلا همین بوده، به خاطر شرایط تقیه، شرایط یه طوری نبوده که اینقدر اینا در آرامش و امنیت باشن که بتونن به احکام واقعی ضرورتا عمل کنن، و همین احکام ظاهری که حالا بخشیش واقعی بود دیگه، مثلا یه عامی یه جایش تخصیص خورده بود یه جایش همون حکم عام بود، اگر میخواستن اینا فحص کنن برن اون یه تیکهی که تخصیص خورده رو بفهمن، شرایط تقیه به هم میخورد، خفاء اینها از بین میرفت. مثلا همین داستانی که خب شما در مورد مثلا دورهای متأخر شهید اول شما میشنوید، خب شهید اول میگن که مثلا ایشون انقدر تسلط داشته، مالکی میامد سوال میکرد بر اساس فتاوای مالک فتوا میداد، شافعی میامد بر اساس فتاوای شافعی فتوا میداد، حنفی میامد همینطور، حنبلی میامد همینطور، بعد تا فهمیدن شیعه کشتنش. یعنی اینا انقدر مخفی بودند که کسی نمیدونست اینا شیعن به اون محالا، اینا متأخر بودن زمان ائمه علیهم السلام. البته دوره ها فرق میکرده، یه دوره هایی مثلا دوره امام صادق یه زمانی است که بالاخره جابجایی قدرت بین بنی امیه و بنی العباس، یه فرصتی است، امام صادق یه دفعه شاگرداش زیاد میشه، دائره بحثش گسترش پیدا میکنه. اما در یه شرایطی ائمه مثل مثلا اون ائمه که در سامرا بودن در حصر کامل یا خود دوران امام کاظم علیه السلام، درسته حضرت حالا یه سیستم وسیعی از وکلا و اینها رو ایجاد کرده بود، ولی شرایط بسیار سخت بود. بنابراین آیست میگه اصلا ممکنه اینا وظیفه ظاهریشون همین عمومات بوده، ولو این عمومات واقعا تخصیص خورده بوده، به همین دلیل اینا به همین عمومات خودشون عمل میکردند و به مردم هم همین عمومات رو فتوا میدادند و اینا با شرایط ما قابل قیاس نیست. خلاصه آقای سعد میخواد بگه شما نمیتونید به اون زمان تمسک کنید، اصالت و تنبلیه رو جاری کنید، بگید آقا این عام هست و با همین عام ما عمل میکنیم، آقا تو که تخصیصی که ما ندیدیم. نه خیر آقا جون، باید برید انقدر فحص بکنی تا این عام از معرضیت تخصیص خارج بشه. عرض کردم ولو در فتاوای علما، ولو در فتاوای علمای معاصر، ولو در فتاوای شاگرداتون، باید بریم فحص بکنی تا دیگه از معرضیت تخصیص خارج بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.